بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى لعنت الله على اعدائهم اجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب فرماشات سردار عزیز به جلسه حرارت خون حیات میدهد و توحید را که لفظی و ذهنی دشمن در ما درست کرده ایشون عینی در متن زندگی ما نشان میدهد. انشاءالله خداوند توفیق بده اون آمادگی رو که ایشون میفرمایند خداوند در تک تک ما انشاءالله ایجاد کند و انشاءالله تعالی همه این فعالیت ها مباحث و مسائل تئوری نظری جلسات همه مقدمه هست برای اون ساعتی که هر لحظه نظام مقدس اسلامی اراده کند رهبر عظیم شان اشاره کند. این آرزوی دیرینه تک تک انشاءالله عزیزان برای انجام وظیفه خداوند این توفیق رو عطا کنه. صلواتی ختم کنیم. خب ایام سال کرده علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که در واقع نه این جلسه یادی از اون حضرت می شود بلکه هر جلسه به نوعی یادی از اون حضرت می شود، برای اینکه این گناهکار ناقابل جاهل بی سواد عددی نیست که مطالب رو به عزیزان برساند. ما هرچه داریم از آثار بزرگان داره، آثار امام، آثار علامه، هرچه از اونها صحبت میکنیم در واقع بزرگ داشته اون بزرگان از شهر جلسه از تفسیر المیزان مطالبی عرض میشود. هرچه صحبت از آیت الله سعادت فرور میشه در واقع بزرگ داشته علامه طباطبایی هست و علی حال در این حال وظیفه هست که یادی از اون بزرگوار بشود. برای شادی روح عزیز هم صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه بحث جلسه و قبلی رو ادامه بدهیم یه چهار تا مقدمه خیلی کوتاه به اشاره ابتدا عرض میکنم تا این چهار مقدمه انشاءالله سبب بشد که جنبندی بحث های گذشته روان و آسان بتونه پیش بره انشاءالله. البته جنبندی بحث شیطان شناسی حالا اگر در این جلسه یا جلسه بعد بشه دیگه به جای برسد، یه جنبندی مباحث بسیار کوتاهی بوده درباره شیطان شناسی و انشاءالله خداوند توفیق بدهد این رو سریع بتونیم جمع بکنیم تا مبحث ملائک شناسی انشاءالله از نگاه قرآن استفاده بکنیم. و معلوم باشد که جهان، جهان هستی در چه سیستم های پیچیده در عالم ماورای ماده و فیزیک دارد در جنگ هست و این جنگه هایی که در عالم طبیعت اتفاق می افتد یک سایه است از اون جنگه هایی که در اون عالم انجام می گیرد، که این بحثی بسیار مهم هست. انشاءالله بحث ملائکه شناسی هم خدا توفیق بده بتونیم استفاده بکنیم، و این بحث شیطان شناسی هم ما فعلا یک مقداری خیلی گذرا از محضر قرآن استفاده کردیم که عمدتا از مطالب نورانی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بود، اگر منابع دیگه هم آثار امام بزرگان دیگه هم بود، و جا داشت که بحث شیطان شناسی خیلی وسیع تر از این باز بشود. شیطان شناسی در ادعیه و روایات معصومین علیهم السلام که بسیار مهم هست، شیطان شناسی در تاریخ انبیا علیهم السلام، مبارزات انبیا و اوصیا علیهم السلام، و این یک نیاز جامعه ما هست که بالاخره این از قصه خوانی های از شیطان وارد بشه در متن زندگی وجودی ما و ببینیم که از این میکروب‌ها و ویروس‌هایی که در بهداشت جسمی ما از اون میترسیم، این به مراتب خطرناک‌تر از اون ویروسی‌هایی که جسم ما را تهدید میکنه و چگونه سرنوشت حقیقت ما را میخواهد نابود بکند. علی‌ای‌ها این چهار مقدمه رو مثلا عرض میکنیم تا جنبندیمون انشاءالله بشود. مقدمه اول اینه که هر انسانی بدون استثناء از وجود لذت میبرد، از عدم ترس و وحشت و غصه و غم دارد، این بدون استثناء. مثلا یک کسی قدرت بیناییش 50 متر بوده، خب حالا یه کاری شد، داروی، درمان، غذایی، هر چی که، این 50 متر شد 100 متر. هیچ احدی ناراحت نمیشه که چرا من 50 متر میدیدم 100 متر شد، چرا فلان دارو، چرا فلان اینه، چرا فلان زداد 100 متر شد. همه لذت میبرن، خوشحال میشن. عشقش رو به شدت وحشت دارد اگر یک کاری پیش بیاد که 50 متر میدیده درجه وجودی بینای او بشه 10 متر. از این 40 متر عدم میشه بینایی پیدا کرد، درد میکشه، عذاب میکشه. خب مسادی که این فراوان هست، یک امر بدیهی هم هست، احتیاج به توضیح مفصل ندارد. دو، اینکه خدای متعال این انسان را طوری آفرید که برایش در کل عالم هستی، در بین کل موجودات عالم، یک فضیلت و یک کرامت خاصی و یک عقل ویژه‌ای به او داد، که اگرچه همه موجودات به نوعی از عقل بهره‌مندند، که این عقل، عقل ویژه‌ای است برای انسان، و به برکت این انسان علاوه بر یک علم اولیه حیوانی که دارد، یک علم دیگر، استعداد دیگر خودآگاهی هم پیدا کرد، چون حیوانات ندارند. مثلا فرض فرمایید ما برای به صورت مثلا یک گوسفندی، یک اسبی، هر حیوانی یه سیلی بزنیم، فقط اون احساس درد میکنه، تمام شد، احساس حیوانی شو دارد. حتی یه بچه کوچکی که مثلا 1 ساله 2 ساله 3 ساله باشد، چند اون عقلش به اون معنا باز نشده، سیلی بزنیم یک دردی میگیرد بعد اون تعریف که تمام شد یادش هم میره، میره بازیش، خندهش، تمام. اما همون سیلی ولو خیلی خفیف، حتی خیلی خفیف به صورت پدر او بزنیم که بزرگ شده و از اون خود آگاهی بهرمنده، اینطور نیست. این علاوه بر اون درد سیلی حیوانی، شاید هم دردم نکنه، یک درد دیگری احساس میکند. اون درد مال خودآگاهی اوست، وجودش پر از تلاطم میشد، به این تلاطم ناراحت میشد، غم میخورد، خشم پیدا میکند. یه زندگی برای او، ساعتها، روزها، هفتهها او رو فرا میگیرد. حتی طوریست این انسان که از او سرریز میشه به دیگران، به افرادی که با او رابطه وجودی دارد، مثل بچه او، داداش او، خواهر او، پدر او، مادر او. هر مقدار رابطه وجودی با این انسان هست، این درد همچنان موضع پیدا میکند. به خاطر اون علم دوم که خودآگاهیه، این مخصوص انسان هست، مخصوص ویژهش البته. خب این مقدمه توم که سریع میگذرم. مقدمه سوم، مخفی بودن عذاب برای کسی که خبر به اصطلاح مطلقا از نعمتهای الهی که محروم هست آگاهی ندارد و در نتیجه بیخیال هم هست، چون به مرحله خودآگاهی نرسیده. به نعمتهایی که ازش محروم هست و جهل مرکب دارد از وجود چون نعمتهایی و محروم بودنش جهل مرکب دارد، بی تفاوت و بی خیاله. اما اون لحظه که اون آگاهی پیدا کرد، اون غصه و درد مخفی پنهان او آشکار می شود. این هم یه چیز خیلی جالبی سر مورد این انسان. مثلا یک کودکی که دو تا پا نداره، مادرزادی و فلج بوده، اما چون آگاهی ندارد و جهل مرکب به این دارد، بی خیال در قهوارش شیرشو میخوره، قندابشو میخوره، آب میوهشو میخوره، پستانکشو میخوره، خیلی راحت آرام میگیره میخوابه، بی خیال بی خیال، انگار دوتا پا داره یا نداره، دوتا چشمم نداشته باشه، چون جهل مرکب دارد، این چمزون چیزی ندارد. اما در عالم واقع درد میکشه، در عالم واقع تا برایش پنهانه. اما اینکه یه خورده بزرگ شد، بزرگ شد، یواش یواش که رشد میکنه، خودآگاهی میخواد باز بشه، میبینه نه، این میخواد راه بره، نمیتونه. این مقدار که عقلش بزرگ شد، این مقدار درد هم خودآگاهش بزرگ شد، ایجاد شد، یعنی نه ایجاد شد، ظهور شد، بود. اما یه خورده از اون وسیع‌تر میبینی که میخواد بازی کنه، همون مقدار درد ظهورش پنهان بود، داره یه خورده رشدش بالا، خودآگاهی بالاتر، میگه من خواستم کوه برم، اینا چطور کوه میرن، چه حظی دارن کوه رفتن، چرا من نمیتونم، کاش من نمیتونم، چه حظی دار اونجور داره بالا کوه میدوه، اینجور میدوه فلان، اینجور فلان میکنه، اینجور فلان، نمیتونه. تازه درد رنج محرومیتش رو تازه میخواد حس کند، تو خودآگاهیش باز بشه. هر مقدار میره بالاتر، همینطور میرسه به یک رشد خیلی بالاتری. عقل توسط شرایط میگم شخصیت دارم من، من تا چه بگم، من آب بدید، نام بدید، فلان ببرید، دستم بشورید، اینها این به اون درد شخصیتی خودش که تحمیل دیگران میشد، یک عذاب خاص دیگری است. داشته داره ظهور میکنه به خودش، تا جایی حتی میرسه که کسی بهش محبت میکنه غصه میخورد که من چرا اینطور بشم که منو دلسوزی بکنند. میتفاوت تناسب مستقیم دارد با هم. این هم یک مطلبی است. ببینید یک بزرگواری در یک دره کوهی یک مال رو هم اونجا سخته بره، اونجا دنیا اومد، اونجا بزرگ شده، زندگی میکند و هیچ اسمی از یک شهر حتی نشنیده. رو بره اولین بار بیاریم تو یک شهر، 30-40 سال بوده زندگی کرده اونجا، خیلی آرام، خیلی راحت، کیفی میکرده، زغال رو میسوزنده، دودش اونس گرفته بود، هیچ احساس در نمیشد. اصلا یه ماه جلوتر هیزم میشکنه، انبار میکنه برای اینکه من آماده بشم از این هیزم. تازه من خودش موفقیت هم میدونه که من از فلان همسایه قوی ترم، تونستم هیزم زم کنم، فلان کنم زمستان، تو زانو جلف رو میره، این حالش رو چیفی میکنه. یه زندگی اینه دیگه، زندگی یعنی همین. اولین بار یه روز فقط، چند ساعت فقط اینا بیارن تو شهر، اولین بار میبینه عجب نعمت هایی، زندگی هایی، فضایی. اینجا کجاست؟ سرویس بهداشتی او از خونه من تره تمیزتره، برقی میزنه سرویس بهداشتی او، خونه من جلد، غبار، گرد، تو دوده چه زمینه، کجاست این زندگی؟ یه دکمه بستن، یه دکمه میزنم از روز روشن شد چه؟ ما 3 ساعت باید فوت کنیم و زغال تیز بکنیم، تازه دودش میره چشمون، تازه شیف میکنیم، تازه تیز الاخر دستشو میذاره آب میشوره، لباس اصلا نمیخواد بشویی، میذاره یه جایی خودش میشوره، خود خوش میشوره. کجاست این تا حالا 30 سال زندگی؟ آقای بزرگوار 30 سال تو درد میکشیدید از این محرومیت، اما چون به خداگاهت نرسیده بود آرام بی خیال به همون دوده چیزی میکردی، جله چیزی میکردی. الان چی شد؟ این درد ظهور کرد، به خودت، به خداگاهیت باز شد، حالا دیگر زندگی عوض شد. برگرده به اون روستایش، تمام زندگی جهنم شد براش. مقدمه بعدی این که آخرت انشاءالله که اینا بحث باز بشه، آخرت شناسی، برزخ شناسی و اینها، خواهیم دید که واقعا قرآن و اهل بیت علیهم السلام مثلا فوق ترقی، ترقی چیه؟ زندگی تمدن، زندگی مترقی، زندگی که غرب ماتی میکند. حضرت آقا فرمود تمدن نوین، یعنی تمدن که اصلا این نوع بدبخته اصلا عرفاشن تو ذهنشم نمیرسی چه روی یه روستای در رز نگی کردند که نمیفهمن یک تمدن شهر دیگری چه خبره. اونگاه که ملائکت الله لیاقت پیدا کنه انسانها با اون ایمان پاوچ مؤمنین، اشرقت الارض به نور ربها، وقتی حضرت ظهور بکنه چه اتفاق خواهد افتاد؟ اشرقت الارض به نور ربها، همچه سردار عزیزی چیزهای اشاره فرمودن از اون حقایق عالم ملکوت، چیزی نگید که حضرت آقا مرگش رو میده دنیا. علایه حال آخرت یه عالمی است که اونجا دیگه حقیقت حیاته. حقیقت حیات یعنی چی؟ یعنی هر چی که اونجا هست دارای حیات خودش. مثلا فرض بفرمایید الان اینجا من حیات دارم، بدن من به تناسب من هم خوب حیات دارد، اما الان جلد من، پوست من، گوشت من، عضله من خودش حیات داره. چه چیز جالبه این عالم قرآن از کجا خبر میده؟ کدوم دانشمند دنیا پژوهش در عالم هستن که از کجاها خبر میدن؟ تا لعنت کنه دسته های رو چون اعتقادات رو از ما بگیرن و ما را لهمون بکنند با دست خودمون به خودمون. خب این بیداری شیزاد میشود، بیداری این اعتقادات حقایق دار باز میشه. قرآن میفرماید اعضای تو بر علیه تو اونجا شهادت میدهد، روح تو حیات داره. خب اونگاه پس انسانی که در این عالم انشاءالله برسیم که زنبندی بس آرام آرام، خب هر شد که در جلسات قبل قرآن فرمود که این انسان یک قوه داره، قوه وهم. چون قوه چه کار میکند؟ هیچ رو چیزی نمود میدهد، هیچ رو، چون چیزی یک وجودی که همه عاشقشه، میره دنبال او، میرسه بینی که نه اصلا هیچ بود، یهو به وحشت رو میفتد چون هیچی نیست دیگه. یه فریبی بود، دنبالش وجودی کشیده شد، کسی دیگه وجودی نیست، هر چه عدمه، هیچه. ببین چقدر این اون وقت عرض کردی میشه ابلیس ملعون هم همین کار رو میکند که هم خودش اغواش شکل بحثش توی گذر تکرار نمی کنه به لحاظ رعایت وقت. اغوا عرض کردیم قرآن فرمود که هم خودش حلاج شد و هم هر کجا بخوره حلاجش میکنه. مثلا فرض کنم یک آهنی تو کوره گذاشتیم مثلا شد 300 درجه، خودش شد داغ، به هر کجا بخوره داغ میکنه. یه همچون چیزی ابلیس، یه همچون موجودیست که کاری کرد که عین حلاجت شد و به هر سه بخورون هلاکش میکند. پس عرض شد در جلسه قبل که این قوه و با این موجود ملعون از حیث هلاک و هلاک شدن و نابودی عدمیه سنخیتی دارن که یکی هستن از این جهت، و این یه سیستم بسیار پیچیده است در وجود انسان که این ابلیس از این سنخ عدمی و عدمیت از نظر دانش خیلی فوق‌العاده‌ایه، یعنی روش‌ها رو بلده که چطور عدم کند یک موجودی رو. این قوه هم از حیث عملیات خیلی قویه. این دوتا که با هم هماهنگ میشن چه اتفاق میفته در وجود انسان؟ او راه روش‌هاش رو میگه، میگه این طوری بکنی میکشی به سمت عدم. اون وقت عملیات چی انجام میده؟ اون نقشهشو داد، طرحش رو، دانششو دارد. عملیات هم اون قوه انجام میده. این قوه کارش اینه که در مملکت بدن انسان همه اون قوه دیگه حکومت خودش بیارد، حتی قوه عقل رو. وقتی آورد تو قدرت خودش دیگه فرماندهی از همه قوه بر اون نقشه، این قوه شروع به عملیات میکنه. اعضا هم تسلیم محض این قوا هستند، فرق نمی کنه. هر قوه بیاد این الان میکروفون تسلیم محض یک سخنگویه، اینجا موسیقی بزنه این رو منحکس میکنه، قرآن بخونه رو منحکس میکنه. اعضای ما کلان سیستم های هستن تسلیم محض هر قوه که در ما حکومت میکنه، عقل حکومت میکنه، تسلیم اونا رو زور میده، وهم اونا رو میده، هر چی که باشه. خب ببینید چه سیستم عجیبیه که قرآن داره اینها رو اهل بیت نسته و باز شد این انسان رو، انسان رو که ما در مشرب اهل بیت علیه مسلم قرار بریم، ببینیم که چی هستیم مثلا علایه ها. خب پس این قوه با این سیستم خیلی پیچیده این انسان رو هی به سمت نابودی و از بین رفتن در ذات وجودی اون میشه که هی در ذات وجودیش به طرف عدم بره. اون وقت قوه عقل رو خدا آفریده در انسان قرار داد چین در ضد او درجه وجودی او رو هی بالا ببره، هی درجه بالا ببره. انسان یه همسان وجودی است، دوستان جلو بکشن بله بله ببخشید یه اذیت میشین دیگه عزیزان خیلی عفو کن سروران اینجا اذیت میشین صلوات بفرستید
اللهم صل علی
مثلا خود قرآن می فرماید زین لهم سوء اعمالهم و لا لایت القوم الکافرین. این قوه حالا چه ابلیس چه این گنج قوه زینه در تزیین اونها قرار می شدن. زینت یعنی چی؟ زینت اونجا به کار می رد. ما یه زیبایی داریم، زینت داریم. زیبایی حالا بحث خودشو دارد، از نمود هماهنگی‌های اجزا با هم که خوب هماهنگی بشه درست، از اون یه جلوه ای چیزی به نام زیبایی. مثلا یه فروشگاه میریم، تمام وسایل به هم ریخته، هر شرطه در بزاون، آدم ده گرگونزه حوصلش نمیاد باشده. همچون یه آدم با ذوقی میاد اینا رو قشن هماهنگ میچینه، با یک هنر دقیق رنجه ها تناسب خودش. این هنره، هرچه نمیشناسه رنجه ها رو تناسبش به هم چه زور میشه کنار هم، شکلهاشو دقت با هنر، چون یه هنری هر کس نمیتونه شکلها رو تناسب هم زوری بسینه که این زایگاهان و همین ها رو ما فردا میان بشید چه تماشایی، چه زیبا. زیبایی یه چیزیست که از هماهنگی خاص ظهور میکنه، خودش اصالتی داره برای خودش که زای خودش انشاءالله میخواد اصلش رو ور میداره که تماشایی، میخوام دیگه تو هی تماشا کنم. اما یه زینت داریم. زینت چی؟ یه چیزی که کریهه، زشته، انسان رغبت نمی کنه دنبال رو بره. این رو میان زوری به اصطلاح زیبا رو به این به اصطلاح بهش میپیچونند که اون کراهتی که تحت شعا قرار میگیره دیده نمیشه. اون چه هست اون زیبایی جذب میکنه، در حالی که تو کراهته. مثلا فرض بفرمایید حالا یه خونه چه توش جله، خشته، ما میگم روش قشنگ سفیدکاری میکنیم، میگم روش که از کنم یه کاغذ دیواری خیلی جالب زیباست، ما مواظب میشیم به این جذبه جالبی، میخواییم اتاق همیش بشینیم، در حالی که یه خراش بخوره اون زشتی جل غبار میریزه بیرون. میگیم اینا خونه رو زینت دادیم با اون کاغذ. زینه چند زای قرآن بس زینه زینه اومده، چند به لحاظ دیگه رعایت وقت یکیش اشاره فقط کردیم این آیه رو. اینا کارشون این هست، این عدم رو که زشتی ترین چیزیست که انسان ها از اون سوء عملهی نمه کارهای عدمی زوری این انسان تصرف میکنن در قوای انسان، انسان از نظر قوای فکری اندیشه ای اینها در تحت حکومت او اینا زیبا میبیند. زینه در آش توش به سمت عدمه، اونجا به سمت ما تصور نکنیم مثل مخصوص بچه هست که مثلا بچه سرما خورده اما دلش بستنه میخواد، باباش استرام بستنه میخواد، نه مخصوص بچه نیست. این که برای بچه زینت داده میشه، بستنی رو میخواهم ول نمی کنه، جریه میکنه، قائمتی میخواد بره بخوره و نمیفهمه که این سوء عمله، به نابودی او منتهی خواهد شد، در ریه‌های او، در جلوی او یک اثر خطرناک ایجاد خواهد کرد. این سوء عمل رو اون بستنی رو اینقدر عاشقانه، این قوه وهم بچه هست که این کار رو میکنه. مخصوص بسه نیست. قوه ون در هر کسی در هر موردی دخالت میکنه تو کاری هست. اگر یک نفر به یک نامحرمی نگاه میکند، دقیقا همون بچه ایست که مثلا خیال میکنه که سوء عمل او رو، حالا بگذاریم در توضیح بحث بگذاریم، در یک جایی باز میفرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. باطل چه چیز عدمی و کریه و زشت و چه هر انسانی از اون فرار، هر انسانی، اما این نکنید این کار رو که حقی که نده زیبا و عاشق معشوق هر انسانی هست بدون استثناء، اینو نیارید به اون بپیچونید بپوشونید طوری که خب حق رو با اون زینت با اون شرایط باطل رو به اون جایگزینش بکنید و جذابش بکنید. خب پس بنابراین این سیستم در وجود انسانه، نه یک چیز روباصفتی با دم زیاد و گوش دراز در بیرونه یه وقتی یک قصه ای داشت و در آسمان مثلا چی؟ نه، همین الان در وجود در انسان این سیستم، در سیستم عقل که انشاءالله بحث ملائکه شناسون رو باز بشه، بحث خیلی جالب خودش رو دارد از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، این زنگ همیشه هست. خب بنده از خود روایات میخونم چجور اینها انسان را زایل میکنه، به سمت عدمی میکشه این سیستم ها. خب اینجا جا داره باز با این نکته اشاره بکنیم معنای گناه که خدا لعنت کنه ملعون ها رو، واژه های ما رو همه به هم زدند. الان یک جوان پاکدلی میخواد که 4 تا درس دانشگاه بره، دبیرستان بره، میگه آخه این اسلام شما میگه با علم نمیخونه. خب علم تضاد داره، چرا؟ چون اون اسلام خوردش دادن که چیزی که راست میگه، اون اسلامی که اهل بیت میخواد اون آشنا نیست که تا ببین اتفاقا عین علم هست. مشکل از اینجا هاست، گرفتاری که دشتر جهان اسلام به جامعه مسلمین اینها اینطور تسلط پیدا کردند، اول اومدن با راهنمای ابلیس با تقویت قوای خیالی و وهمی کاری کردن شیاطین جنی و انسی که این اسلام اهل بیت رو از ما بگیرند، به جاش یک اسلام ماویه ای، اسلام آمریکا که حضرت امام فرمود یه چیزی دیگه ما بدند، اون وقت این تضاد تا پیش بیاد. الان صحبت گناه میشد، جوان چه تصور از گناه داره؟ چه به ذهنش تبادل میرسه؟ میگه آقا در آسمان پشت اون آسمان آبی قدرتیه به نام خدا، در زمین هم یه زمانی در عربها پیدا شد که میگن پیامبر، وسط هم یک مثل پرنده بود می آورد اینها رو پرواز می شد بالا می اومد به نام جبرئیل. حالا که من حرفها رو گوش کنم آن خدا که میگن مثلا خوشش میاد از من، راضی می شد از من، میگن یه عالمی هست اونجا هم صحرایی برش باغات و بشه برم چی، میگه بارکالله بیا طرف من گوش داده بیا برو اینجا. اگه حرفش اون حرفاشو گوش نکنم به من خشم میگیره، عصبانی میشه، ناراحت از دست من، اونجا که رفتیم میکوبن میزنن تو اون، این چیز عجیبی آوردن، در حال که این شرک خودش هستن. چرا؟ چون اگه من خدای فکری رو درست میشناختم دیدم که اصلا خدا تحت تأثیر هیچ چیزی قرار نمیگیره، چرسه تحت تأثیر من هیچی که کاری کنم او تحت تأثیر قرار بگیره خوشحال بشه، کاری کنم تحت تأثیر قرار بگیره خشمگین بشه. خدا حتی تحت تأثیر خودش هم قرار نمیگیره. خدا عزت و جبروتی الهی، هیچ احدی ذرت نداره بگیره خدا چرا اینو گفتی اینو نکردی اینو کردی، خدا که ذهنی هم مال اونهاست، نه خدایی که فطریه. چقدر اصلا معنا که خدا خشمگین میشود، خوشحال میشود، خوشدود میشود در قرآن روایت آمده، این معناها نیست که ما رو آشنا کردن با این خوشدودی که من دارم، خشمش من دارم. اینا در بحث واژه شناسی در خیلی جلسات قبل توضیح دادیم دیگه، بگذرم از این بحث. بله خدا خوشنود می شود، تا نه اون خوشنودی که ما از اون معنای تصور داریم. خدا خشمگین می شود، نه اون خشمی که ما داریم از اون بحث واژه خودشو داره. بگذاریم. پس بنابراین گناه که می فرمایند، گناه در سیستم موجودی من هست با اون به اصطلاح دستگاه های خاص. هر عملی انجام میدم که خلاف نظام آفرینشی ساختاری در اون کمالات خدا من اینجور قرار داده، هی اون پایی میاد، از بین میره، زایل میشه، سرد میشه، میره به سمت عدم. اطاعت هی اون را بالا میبره منو. حالا بنده سریع دیگه روایات بخونم دیگه عرایزم رو جمع. امام صادق علیه السلام میفرماید ما انعم الله على عبد نعمتا فسلبها اياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. خدای متعال بر بنده اش هیچ نعمتی نداده تا ازش سلبش بکنه، معدومش بکنه از اون، الا اینکه او گناهی انجام میدهد که مستحق میشه اون نعمت از او معدوم بشه، بره به سمت عدم. چقدر سری حضرت دار مورد تربیت میکنه. مولا علیه السلام میفرماید ما زالت نعمتون ولا نظاره نظاره تو عیشین الا به ذنوب اجترحو ان الله لیس ظلام للعبید. هیچ نعمت و هیچ خرمی زندگی نیست که زایل می شود، از بین می رود، معدوم می شود الا به گناهی که، به گناهایی که انجام می دهند. اونها دونه دونه می کشه. ما این رو فورا در یه ویروس رو می فهمیم، چمانچه هزار سال پیش اونها نمی فهمیدند. هزار سال می گفته آه یه ویروسیه، رعایت نکنی بره تو جونت، این دیگه تحلیل میده بدنتو، گوشتشو تحلیل میده، نواد تو سخانتو تحلیل میده، خونتو تحلیل میده، یه وقت میدید که افتاده دیگه تکان نمیخوری. یعنی چه؟ چیزی دیده نمیشه؟ کجا میکنه؟ هوای چیزیه که رعایت نکنی اونجا میاد تو رو سرایت. سرایت یعنی چی؟ تو هوا ویروس کو؟ چه خبره؟ چیزی وجود دارد؟ نمیتونست درک بکنه چیه؟ حالا بعد این همه مدتها تازه نگاه میکروسکوپ یا آزمایشات یا چه و چه و میگه بله درسته من نمیبینم ولی باور دارم یه همچون چیزی. تا میگه فلانی مرض فلان فورا میترسه. چرا؟ چون شناخت پیدا شده مسئله. اما مولا حضرت میفرماید که از گناه هایش تا اون بهت میخوره، این سیستم بهت میخوره، همین حالت زایل میکنه. این خرمی های زندگی تو چیز دیگریست، نه اینی که به صورت تلقینی به ما تلقین بکنه خرمی. اینا دلخوش کردنه، اینا شادابی نیست، اینا شادی نیست، اینا خوشحالی نیست، اینا اصلا تخیل زایگزینی نیست، اینا زینته نه زیبایی. به هر حال صریح حضرت ان الله لیس بظلام للعبید. چرا هی میگه خدا خشمگین میشه، خدا اینطور میکنه، خدا چنین میشد؟ خدا به هیچ احدی ظلمی نمیکند. اصلا خدا رو ما چقدر شناختیم تا بیام میگم خدا اینطور کرد؟ این توسط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
و سلم
فرمود اتقوا الذنوب فانها ممحقه للخيرات ان العبد الذي يذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. واظب باشین، بترسین، خودتون رو کنترل کنید از گناهان، پس البته او نابود میکند خیرات، زیبایی هایت رو، رشته هایی که داشتی قشن میرفتی بالای درخت تناور، یه آفت دونه دونه دوباره، یه سلامتی که داشتی تا همطور دونه یه ویروس اومد این، تو فقط این نیستی، ابعاد گسترده داری، ابعاد وجودت خیلی بالاتر از این هاست. همینطور تازه که یک آگاهی داشتید که اون یک گناه رو نابود می کند. در جایی باز حضرت می ساند من گارف ذنبن فارقه عقلون لا یرجو الیه ابدا. هرچه از هر مقدار گناهش انجام میده، اون مقدار از عقلش دیگه از بین میره، فارغو دیگه هم بر نمیگرده. البته بحث توبه بحث جدای از این مطلب، توبه اگه انجام بگیرد اون ایزاد یکزه توبه اون بحث خودش رو دارد، تا اون توبه معنا نشه خب دیگه بر نمیگرده. در یه جایی امام صادق سین فرماید که اما انه لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب. هیچ رجی که از مریضی رج بزنه، هیچ سردردی، هیچ مریضی، هیچ سنجی به پا به سنج خوردن، هیچ مشکلی به هر حال بر انسان پیش نمیاد الا آنچه گناهی داشته که او اون رو داره نابودش میکنه، اون مقدار به معدومش میکنه سلامتیشون ازش. البته اینا بحثای مفصل خودشو دارن ها، که گرفتاری یعنی چی، از گناه یعنی چی برای مؤمن، مقام یعنی چی، اینها دیگه میگذاریم. اجمالا ما سند به این که گناه هی آدم رو به سمت عدمی میکشه، وجودش در زیرش رو پای میبره، از این نگاه فقط بحث ما. بله امام باقر رسیم فرماش این الله عز و جل اذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من المطر. یه قومی روزی باران داشتند، آن قوم گناهی انجام میدن که خدای متعال اون را از اونها میگیرد و از اونها منصرف میکند. مولا علیه السلام در یه خطبه‌ای به خدا پناه میبرد، اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. رابطه اون با هی به سمت خب زنبندی بحثمون در این ارتباط این از چه این انسان مثل آن در ته درش زندگی میکنه، نمیداند الان هی این نعمت ها معدوم میشه، معدوم میشه یعنی چی، چه این باز خواهد شد به عالم بعد رفت، به حقیقت حیات رفت. همون که به حقیقت حیات وارد شد میبیند چه معدوم شده یا چه درجات وجودی ازش با دست خودش به خودش نابود کرده، اونجا به خداگاهی میرسه، میبیند قرار بود از این عالم چه استفاده هایی درجات وجودش نتونه پایین بیاره بلکه چه مراتبی رو بالا ببره، چه عذاب دردناکی. خداگاهی اینجا نمیتونه، بچه هست سار دست و پا میخزه، خیال میکنه مادرش هم فریب داد، قائمتی رفت مثلا فلان مثلا کار رو کرد، نمیدونه چیه، خودش رو نابود کرد. از این عالم وقتی رفت به عالم جوانی چون خداگاهش باز شد، اونجا برش معلوم خواهد شد چه به خودش بوده جنایتی کرده. نظام آفرینش روی حساب دقیقیه. ما چطور میشد برای یک میزمون، برای یک لباسمون، برای یک ماشینمون میگه ما یک قانون داره ها، یه ذره روغنکاریش اینطور بشه بعد چی میشه ها؟ زود متوسط میشین. زود میگم آه مثلا من فلان چیز بخورید دندونت سی باشه سه میشید، فلان باشه سنج کلی، تازه اون متوسط باشیم و بعضا قوه و هم اونها رو مزازه نمیده. میگه بابا ولش کن حالا دیگه چی مثلا. اما حقیقت وجود ما رو هی از بین میبریم میبریم و الان خداگاهی نداریم، بی خیال بی اعتنا، اون وقت که وارد شدیم به حقیقت حیات همین ها باز شد، اون زندگی ما چی خواهد بود؟ جهنم فقط این نیست و یه چاله اون زدیم کنند، جهنم همین عالم الان دارم میرم و متوجه خداگاهی نیستم، اونجا به خداگاهیش میرسم. مطلب چقدر دقیقه؟ اگه انسان یه ذره نامتوسط باشه آگاهی پیدا بکند، اسم گناه بیاد میلرزه، کمان که اسم یک خطری الان بیاد مثلا میخواد دست من رو بیوره، زود چه اتفاق احساس میکنه؟ چون خداگاهیش دارم. پس بنابراین بحث گناه رابطه اش، حالا از سعود هم یه آیه بخونیم که جمع کنیم، وقت تمام شد. قرآن میفرماید الیه یسعد الکلم کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اگه این سیر فضا وارد بشید در این سیر عبودیت، هی سعود، هی درجات وجودی هی میره بالا، هی میره بالا، و بالا رفتن میشه باز مستحضرید، نه اون معنای مادی حالا این دنیاییشون هم در جنس خاص خودش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
خب اگر بعضن احساس میشاید تعارف حساب بکنن، غالبا من ناراحت میشم از اینکه در مورد این ناقابل گناهکار غلو بکنن، اغراق بکنن. ما به حد کافی دیگه نیاز داریم به دعای بزرگواران، به شفاعت عزیزان در عالم قیامت. حساب کتاب خیلی دقیقه. یک کسی تبرک بکنه، نمیدانم غلو بکنه در وارد حقیر، بنده غالبا عذاب میکشد و اینا تعارف هم نیست و این تقاضای آرزان این مسائل جمع کنیم بریزیم بیرون و بشینیم برای انشالله همدیگر رو دعا دستگیری همدیگر. انشالله تعالی این مسائل در اون عالم حساب خیلی دردتر از این حرف هاست. حالا بنده نمیدونم اینا رو میگم شرط مستاقل متقبلون باشیم، نمیدونیم قضیه چیه. بخیر ما بشریم، وهم داریم، خیال داریم، همین ها رو بنده درد دل داره میگم، درد خودمه در واقع. پناه آوردیم محضر اهل بیت اسلام، اونا زشت میکنیم تا بلکه انشالله شفاعتی بکنن. انشالله خلاصه مسئله جدی است، با این چیزها همدیگر رو خراب نکنیم. خداوند انشالله قبول بکنن. و دوستانی هم چه سوالات مشاوره فردی دارن، بنده دیگه نمیرسم، مریض الحال، شماره چیز میگیریم، تلفن ناسارن، اگر باشه خیلی کوتاه یا تلفنی باشه انشالله دیگه، حالا خدا چه به خاطر آینده. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.